امنیت نخست رو میسازن، شما در اتفاقات کشور رو میبینید، در اتفاقات منطقه مثل عراق میبینید، وقتی روایت اول رو یا خیالشون راحت میشه که سمپاتاشون ساختن، یا خودشون رسمن به واسطه در واقع موتورهایی که دارن، به واسطه رباتهایی که دارن سعی میکنن ایجاد کنن، خود پدیده ربات تو شبکه هایی چه پدیده بسیار قابل مطالعه، وقتی این کار رو موفق میشن به انجامش، دیگه بقیه تراکنش های فضای مجازی ذیل اون روایت شکل میگیره. حالا گروه های پادقدرت و پادقدرت ها و خلاصه ساب پاور ها، این ها میزانی که ما تجربه شم داریم، به میزانی که بتونن یک روایت خودشون روایت رو زودتر بسازند، به شدت در این دیگه در این دیگی که اسمشو بذاریم قدرت، اونا هم سهیم میشن. و نکته مهم اینه که بتونن کانتر فلوهای به موقعی باشن تو شبکه اجتماعی، و کانتر فلوهای بزرگی الان وجود دارن. الان بیشک جریان مقاومت در خاورمیانه اصلی ترین کانتر فلوهیه که در مقابل هژمونی رسانه‌ای غرب وجود داره. خب این کانتر فلو چیکار میکنه؟ یا این ضد جریان، این ضد جریان یه چیزی رو بالاخره یه جایی پیدا میکنه که میتونه بگه که در اون بسته‌بندی و روایت جریان مسلط جایی داره، یعنی باید چشم‌پوشی بشه، باید مورد بیمهری قرار بگیره. وقتی اون واقعیت مورد سانسور یا مورد بیمهری یا مورد عدم توجه رو میگه و مخاطبان، البته حالا به هر دلیلی مخاطبان همش دنبال چیز زنده و نوان، خب مواجه میشن با یه امر زنده نو که جریان مسلط نمیگه، میبینن که داره ترس تیوی، حالا که البته دیگه از نظر تلویزیون میتونیم بگیم ما واقعا دیگه با اینا نمیتونیم کاری انجام بدیم، چه در بخشایی از اروپا چه در بخشایی از آمریکا، فلزا ما هم بهتره بریم رو شبکه‌های اجتماعی و توزیع‌های توده‌ای، به جای اینکه دنبال این باشیم که یه شبکه تلویزیونی با چند ده کارمند یا خبرنگار درست کنیم. ولی همون موقعی که پرس کار میکرد میومد تو ماجرای مثلا وال استریت موومنت، میومد میگفتن زنده و مستقیم یا سریع ترین تصویر رو از اعتراضات کف خیابون و خشونت های کف خیابون پخش میکنم، ولو اینکه این در واقع امرم اکثریت جامعه آمریکا به این امر واقف نباشن، اینا یه عده پاک باخته این که اومدن دارن اعتراض میکنن. خب بینندگان در امریکا، کانادا، در اروپا میدن ایشی که هست که داره یه سری کتکاری رو پخش میکنه، اونم توی وسط واشنگتن، تو وسط نیویورک و منهتن. خب اینا رو ببینیم، ببینیم چیه منظور ما از کانتر فلو اینه. تو این شرایط هست عرض خدمتتون که پیشگامانه در روایت که البته ما معمولا نبودیم تا حالا، و کسانی که میتونن ضد جریان درست کنن بر بستر این فضای شبکه‌ای که بسیار بسیارم سختی داره نفوذ درش، میتوانند تولید قدرت بکنن. تولید قدرت بکنن یعنی میتونن با هزاران هزار مشارکت و روند و در واقع انتشار مطلب، انتشار محتوا، توسط نه یه عده محدودی بلکه توسط جمهور کاربران، اینا میتونن ترند ایجاد کنن. ما میگیم توی در واقع تیپولوژی و گونه شناسی و هواشناسی شبکه‌های اجتماعی و دیتا ماینینگ، ما میگیم قدرت اونیه که ترند ایجاد میکنه، و قدرت اونیه که در واقع و ترند رو کسی ایجاد میکنه که روایت درست کرده باشه. برای همین مثلا ما میگیم در مورد مسائل خود ایران میگیم آقا ترند از تو توییتر درست میشه، بعد میاد تو اینستاگرام، یه مقدار باش باز میشه دیگه پابلیک. خب پس حتما نوید افول قدرت ارتباطی اطلاعاتی آمریکا رو وقتی میتونیم بدیم و میتونیم الان ازش صحبت کنیم که کاربران متنوعی، نه اینکه الزاماً بگیم بریم ما ربات درست کنیم، اونا از ربات استفاده میکنن برای ترند سازی، کاربران متعددی مسلط به شبکه و سوار بر شبکه تولید و انتشار محتوا دارن. انتشار محتوای ما به شدت از انتشار محتوای حتی جریان‌های خاکستری در نظام جهانی کمتره. خب پس باید بریم به سمت اینکه مثلا جریان مقاومت در دنیای امروز تو انتشار این فاصله رو طی کنه. البته مسائل دیگه هم مثل شکاف دیجیتال و شکاف رسانه‌ای و اینا هم هست که ما طبعا اونا رو خودمون باید بهش فکر بکنیم. اگر این شکاف دیجیتال رفع بشه که بعضی ها گفتن، بعضی نظری ها گفتن داره تموم میشه، مطمئن باشید که از حیث کاربر و یوزر، از حیث ارشد کسانی که طول انتشار محتوا میکنن، ما شاهد یک اغلبیت، شاهد یک تفوق مطلقیم در مقایسه بین، من اصلا جمعیتی بحث نمی کنم و دارم خود محتوا رو میگم، در نسبت با محتوایی که داره جریان مقابل تولید میکنه، با محتوایی که جریان آلترناتیو یا جایگزین میتونه تولید بکنه و کدایی که داره و مستنداتی که داره. ما الان هنوز تو اون دوره شکاف دیجیتال هستیم، ما تو کشورهای شرقی، تو کشورهای اسلامی. اگه این فاصله رو طی بکنیم که فرض کنید هر فردی که تو ایران سواد داره بتونه یه کاربر باشه و بدونه که تو این فضا، البته به همون میذارم آسیب پذیری داره و احتمال تهدید وجود داره، ولی بتونه محتوا تولید کنه، مطمئن باشید که میشود به واسه شبکه‌های اجتماعی شاهد فول قدرت ارتباطی ایالات متحده و نظام سرمایه داری باشیم، مگر این کلیت شبکه‌های اجتماعی رو اینا برچینند و جمع کنند.
خب آقای دکتر، یه بحث امکان تو محتواست که تو این زمینه خب میتونه بگیم که حالا به صورت بالقوه یا گاهی اوقات بالفعل نویدهای خیلی خوبی رو میتونیم داشته باشیم، ولی این محتوا رو شما در نظر داشته باشید که وقتی که وارد مثلا فضایی میشه که خودتون هم اشاره کردید نبضش در اختیار اونهاست، خب ما با یه سری بلاک های مواجه میشیم. نمونهش رو بخوام بگم، اگر خاطرتون باشه زمانی که رهبر معظم انقلاب سال 2015 اون دوتا نامه رو خطاب به جوانان اروپایی نوشتن، خب ما تو فضای توییتر خیلی فعال شدیم و برای مثلا نشان دادن یک استوری، یک قرائت جدید و یک روایت جدیدی در مقابل روایت آمریکایی مبتنی بر نامه‌هایی که مثلا رهبری نوشته بود اقدامات زیادی انجام گرفت، ولی اتفاقی که صورت گرفت بلافاصله توییتر اصلا کل اون اکانت رو بلاک کرد، یا اینستاگرام شما شاهدش هستید که خیلی از تصاویری که گذاشته میشه بلافاصله که با اون در حقیقت پروتکلش سازگار نباشه تصاویر رو حذف میکنه یا اکانت رو حذف میکنه. یعنی وقتی همچنان سخت افزار در اختیار اونهاست، حالا ما هر چقدر محتوا داشته باشیم اینا چیکار باید کرد به نظرتون؟
ببینید حالا میخوام بگم تازه از اینجا میشه وارد بحث جدید شد، ولی در همین حسه و در همین بخش از بحث من اینو تأکید میکنم. ببینید وقتی ارزش مرکزی یه شبکه اجتماعی که ظاهرا یه فناوریه، ولی ما میگیم این یه فناوری نیست، این یه فرهنگه، این یه استراتژیه، این یه دولت جهانیه، وقتی ظاهر ارزش مرکزی یک شبکه اجتماعی بر مواجهه و دسترسی آزاد و برابر همه کاربران جهانیه، وقتی مجبور میشه این ارزش خودش رو یه بار، دو بار، صد بار، پنج بار، وقتی مجبور میشه هی قید بزنه و استثناء بزنه، ما این اصطلاحو داریم تو ادبیات حالا زبانیمون، فقهیمون، ریمون، که و در واقع تخصیص عام معقوله، ولی تخصیص اکثر یه امر خلاصه غیر عاقلانه است، کار ابلهانه. تخصیص اکثر یعنی بگی که مثال تخصیص اکثر یعنی که من آزادم به غیر از برای این 2.5 میلیارد مردم جهان، برای همه مردم جهان من هستم و غیر از این 3 میلیارد نفر. خب اینو پس این ارزش مرکزیه که باعث تخصیص اکثر شده. اما اون بحث جدیده که خیلی مهمه اینه، ببینید ما اتفاق بسیار بسیار مهمی که داره میفته اینه که به صورت کاملا شبکه‌ای و توسط کاربرانی که دیگه قابل کنترل و قابل فیلتر کردن به اون معنا نیستن، داره یک محتوای محیر العقولی برای فطرت‌های جهانی، و این کار البته الان میتونم بگم از 100 درجه 5 درجهش اتفاق افتاد، یک محتوای محیر العقولی بعضن باز تولید میشه یا منتشر میشه. این محتوا به خاطر تعدد پیگیرانش یا کاربرانش یا پیروانش، بلکه به خاطر اینکه حرف عمیقی برای فطرت انسانی مورد توجه قرار میگیره، ما مشابه این علارغم این فیلتری که و علارغم این سانسوری که سر ماجرای مثلا اربعین وجود داره میبینیم، علارغم این اتفاقی که در مورد اربعین رخ داده داریم شاهدش رو میبینیم. تو ماجرای زیارت اربعین ما دونمون پیگیری کردن، خب مثلا خب البته ما هنوز مشکل زبان داریم واقعا، یعنی کم توییت به انگلیسی تولید میشه، ولی توییت های انگلیسی که ساخته شد توسط آدمای خیلی خیلی گمنام، خب اینها چگونه در شبکه ها منعکس و منتشر شده بود و حتی یه نیازی رو فراهم کرده بود، چون اونا دیتا ماینینگ میکنن دیگه، نیازی رو فراهم کرده بود برای بعضی از شبکه های تلویزیونی یا خبرگزاری، یا که اونا موضوع بنویسن یا این موضوع رو پوشش بدن. من میخوام بگم این جور حرکت جذبی، چجوری آروم آروم آب جذب یک پارچه نخی یا یک اسفنج میشه. حرکت جذبی به واسطه محتوای فطرت ما آب وجود داره. تو ماجرای لتر فور یو البته من یه نه اختلافی با شما دارم. من معتقدم که تو ماجرای لتر فور یو ما باید ترجمان فرهنگی اون رو به زبان نسل جوان اروپای غربی آماده میکردیم، نه ترجمان تحت لفظ. و اگر این اتفاق افتاد، البته باز بگم متن یه حسی داره، مسئله تصویر خیلی مهمه، مسئله روایت پردازی خیلی مهمه، ما کم کم داریم اینا رو یاد میگیریم. اما این به این معنی نیست که این زیر ساخت رو خود نظام ایالات متحده در اختیار ما گذاشته، بلکه اتفاقی که افتاده اینه که در واقع به ناچار ضرورت و لازمه ادعای شبکه جهانی این دموکراتیک شدن کاربری هست و ما از این فرصت دموکراتیک داریم بهره میبریم، ضمن این که ما اصل دسترسی برابر همه انسان‌ها نسبت به هم از طریق یک شبکه اجتماعی رو نه تنها اعتقاد داریم، بلکه جزو آرمان‌های ماست در دوران مطلوبمون، در دوران ظهور، در دوران ظهور حق و ظهور حقیقت. این توی جالبه بدونید که تو بیر روایی ما در مورد وضعیت که ایجاد میشه این دسترسی اشاره شده. من الان اصلا به لحاظ فناورانه کار ندارم، نقدهای این فناوری هم که به هر حال وجود داره قبول دارم، ولی معتقدم که ما باید تهدید شبکه‌های اجتماعی رو تبدیل به فرصت از امپریالیسم بکنیم. یعنی این فرصت که ما داده شده برای ضعیف‌تر کردن امپریالیسم و بسیار بسیار قدرت مرکزی آمریکا به نظر میرسه که حالا غیر از ماجرای خاورمیانه که رانه ها و متغیرهای دیگه ای مطرحه، در بقیه کشورهای جهان به افول داره میره. شما ببینید این شاخشونه کشیدنی که در برابر چین داره انجام میده، یا بالعکس ببینید چرا به فرجام نمیرسه، به خاطری که نمیتونه مچشو بخابونه. و این در واقع ناتوانی آمریکا در مقابل چین یا ناتوانی آمریکا در برابر بخش‌هایی از انگاره‌های مردم در جنوب آسیا بخشش به خاطر همینه. یعنی این فرصت برای اونا داره نزدیک به تهدید میشه.
سپاس فرمان. فکر می‌کنم شاید آخرین سوال من باشه بتونم ازتون بپرسم. حالا با توجه به آنچه که گفتیم، تحلیلتون از وضعیت آینده چگونه هست؟ یعنی اگر بخوایم مدل آینده‌ای که در عرصه رسانه‌ها و در این جهان شبکه‌ای حاکم خواهد شد بفرمایید، و ارتباطش رو با قدرت ایالات متحده آمریکا، چون مستظر هستید الگوهای متفاوتی رو ممکنه ارائه بکنن. دیده بودم که مثلا دکتر محسنیان راد در کتابشون چند تا الگو رو برشمردن که در آینده مثلا ممکنه حاکم بشود در نظام جهانی در عرصه ارتباطات. تحلیل خود حضرت عالی چه هست؟ ما با این مسیری که داریم میریم در عرصه جهانی به چه سرمنزلی خواهیم رسید، به چه ایستگاهی خواهیم رسید، مثلا شاید برای افقهای چند دهه آینده، و بعد اونجا وضعیت مثلا یک ابرقدرتی مثل آمریکا چگونه تحلیل
ببینید میکنید؟ من خوشبینم نه بدبین. من میگم ما، و خیلی هم حالا در واقع خوشبین نیستم مثل بعضیایی که گفتید، ولی معتقدم ما بلوک های ارتباطی متکثری و حداقل 5-6 بلوک ارتباطی در تا 2050 خواهیم داشت که اینها همگی با هم دیگه در کنار هم دیگه جهان ارتباطی و جهان گفتگوی مردم رو در اختیار خواهند گرفت. اون ایده جهان واحد که بر اساس پلتفرم های واحد یا زیرساخت های واحد مورد نظر آرمان پردازان عصر ICT بود به نظرم محقق نمیشه، خاطر این که پشت اون آرمان منافع شرکتی و منافع سرمایه سالارانه بود و اون منافع، اون دم خروس بالاخره یه جایی و همونطور که زده بیرون بازم بیرون میزنه. این قانع نمیکنه که مردم جهان رو که بر اساس یه پلتفرم عمل بکنن، همونطور که الان این اتفاق میبینیم. ببینید مثلا چینیا الان دارن شبکه اجتماعی رو با همه نقدهایی که میتونه داشته باشه، باز میگم من نقدهای روانشناسی اینترنت رو قبول دارم، اونا دارن با ویچت خودشون یه جهان ارتباطی مستقل برای خودشون دارن. چند تا چینی غیر از یه محدود بعضی نخبه مسلط به زبان انگلیسی در توییتر حضور دارن، در فیسبوک، در فیسبوک هم تازه اصلا چینی ها جامعه چینی خودشون رو دارن، خیلی کمتره، تازه خیلی کمتره اگه اشتباه نکنم تا چند وقت پیش البته فیلتر بود، ولی خب حالا الان دقیق نمیدونم. ویچت داره برای جامعه چینی، چه اتفاقی رو رقم میزنه در کشورهای اروپایی؟ البته اروپا هنوز مشکل داره که صف خودش رو از آمریکا جدا بکنه نکنه، این خیلی ابهامه واقعا عجیب و غریبی، بعد متخصصین روابط پاسخ بدن. من معتقدم ما این بلوک ها رو خواهیم داشت، این بلوک ها مفصلا از این استفاده میکنن و نخبگانشون هم با هم دیگه مفصلون و این آرگومنت و این بدبستان استدلالیشون ادامه پیدا خواهد کرد. و نکته خیلی خیلی مهم اینه که جمله آخرمه، ما توی این چند بلوکی قدرت ارتباطی در جهان آینده نخواهیم، در واقع نمیتونیم نقش اصل اصالتاً نقش سواد رسانه‌ای رو و سواد مجازی رو که اتمام بکنیم. پس این یه مسیر که ما اگه اتفاق بیفته حتما اون در واقع تعدد رخ میده. و امپراتوری آمریکا اصل قدرتش در امپراتوری بودن بود، وقتی این توتالیتی به هم بریزه و نزدیک بشه به قول معروف به خلاصه پارشیالیتی، به جزئیره، من میگم افول آمریکونه. اصلا قرار نیست، اصلا منظور من از ایده افول آمریکا فرو افتادن یا فرو پاشی یک دولت ملت مدرن نیست. مسئله افول آمریکا رو یک دولت ملت نکنیم، مسئله افول یک امپراتوریه، یک امپراتوری که اراده میکند میشود در زندگی مردم جهان. و این مسیر، مسیر هژمونیه. به واسطه این هژمونی اراده او تبدیل میشه به رضایت من و رضایت من اراده اوه. این داره افول میکنه و این رو باید در واقع در جهان آیندهی که قدرت های ارتباطی متنوعی خواهد داشت، که خب طبعا مثالش میشه داشته باشن که ما الان داریم مقاومت میکنیم، هم میگیم بابا موتور سرچتون رو جدی بکنید و شما زمینشو دارید، شما سرچ علمی خودتون جدا میشه، بعد وقتی موتور سرچ جدا میکنید بعد جامعه شناسی علمتون هم جدا میشه. اینها شبکه اجتماعی خاص خودشونو دارن، اینها زبان واسط خاص خودشونو دارن. به نظرم این بوهای ارتباطی اتفاق میفته و اون امپراتوری تضعیف میشه.
و خیلی کوتاه، جای ایران به عنوان یک صاحب پادگفتمان در مقابل کا.
ببینید ایران در اتفاق مهمی که افتاده اینه که یکی از زنده ترین و اصلی ترین، همونطور که گفتید، پادگفتمان، در واقع گفتمانی که به هیچ وجه شیر نشده و سینک نشده رو گفتمان مسلط، خب گفتمان مقاومت انقلابی ایرانه و کشورهای منطقه. من به نظرم جایگاه بسیار بسیار مهم ما هنوز اون جایگاه تولید ایدئولوژی و تولید معنا برای جهان بدون امپراتوری آمریکا. جهان معاصر ادراکی از وضعیت بدون آمریکا، اینجا آمریکا وقتی میگم امپراتوری، بدون امپراتوری آمریکا نداره. ما بیشتر البته خودمون هم در آینده میتونیم با البته اگه زیر ساخرم کنیم یه قدرت ارتباطی باشیم، به این معنا که در درون یک بدنه چند صد میلیونی متحد و همبسته و البته با روابط هدفمند، خب، و بدون دستکاری شده و دستکاری شدن توسط هدایتگران شبکه غربی. ما ولی این اتفاقات ممکن بیفته، ولی فعلا نقطه قوتمون تولید ادراک جهان بدون امپراتوریه. اینو ما میتونیم ادراکشو ایجاد کنیم اگه یه مقداری زبانمون رو دقیق تر، زبانمون رو به نسل مخاطبمون نزدیک تر کنیم، میتونیم انگاره جهان بدون امپراتوری آمریکا رو ما این و معناش رو ما میتونیم بسازیم. شاید حتی نتونن این کار رو انجام بدن.
دکتر سید مهدی امامی، عضو هیئت علمی گروه فرهنگ و ارتباطات دانش امام صادق، از حضور حضرت عالی در این برنامه بسیار بسیار سپاسگزارم. از عمق دانشتون استفاده کردیم. از شما شنوندگان عزیزی هم که تا این لحظه ما رو شنیدید بسیار سپاسگزارم. به اتفاق مهمان عزیز برنامه، از دفتر کار ایشون با همه شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارت باشه.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. آغاز یک پایان رو شنیدید، امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و ما به اطلاعیه‌ای که به دست ما رسیده توجه بفرمایید. اطلاعیه شماره 6 شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بدین وسیله به اطلاع عموم هموطنان عزیز می‌رساند سهمیه سوخت آبان ماه تمام مالکان خودروها، حتی افرادی که کارت سوخت خود را دریافت نکردند، در کارت‌های سوخت شخصی آنها ذخیره شده و در ماه‌های بعد قابل استفاده خواهد بود. در ضمن سهمیه سوخت هر خودرو تا 6 ماه در سوخت آن قابل ذخیره سازی است. چنین لازم به ذکر است برخی شایعات منتشر شده درباره تخصیص سهمیه سوخت به یکی از خودروهای مالکان چند خودرو صحت نداشته و کارت سوخت تمامی خودروها تعلق می‌گیرد و تا کنون سیاست دیگری به این شرکت ابلاغ نشده است. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واسطه شما رو ضبط میکنند و ما در های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. شبتون بخیر شنوندگان گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در این لحظه گزیده‌ای از بیانات مقام معظم رهبری تقدیم به شما خواهد شد که در جمع تولید کنندگان و فعالان اقتصادی کشور ایراد کردند.
ما بایستی یک مسیری رو که این مسیر جدیدی است، مسیر نوی است، باید انتخاب کنیم و در این مسیر با جدیت حرکت بکنیم. مسیر تولید داخلی، اینی که یکی از دوستان عزیز ما اینجا گفتن که بی خطرترین کار تصمیم نگرفتنه، این جزو خطرناکترین افکاره. این جزء خطرناکترین فکرهایی که همین فکره من بگه که چون من اگه تصمیم بگیرم فلان دستگاه نظارتی اینجوری میگه، فلان مانع تراش اینجوری میگه، پس راحت تر اینه که تصمیم نگیرم. این بسیار خطرناک. خیر، باید تصمیم بگیرید، باید اقدام کنید، باید با سختی ها بسازید، موانع رو باید برطرف کنید. تا الان هم خیلی از موانع برطرف شده، و ملاحظه میکنید دیگه، خیلی از این مجموعه هایی که امشب صحبت کردن در بخش های مختلف کارهای موفقی دارن. اینا 10 سال پیش اینجوری نبود، 15 سال پیش اینجوری نبود، به تدریج امکانات فراهم شده. بنده هم پشت قضیه ایستادم، اینو شما بدونید. من دفاع میکنم، کمک میکنم. تولید بایستی تو کشور پیشرفت پیدا کنه. ما علاج کار اینه.
خب دوستان عزیز، شنونده گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری رو شنیدید که در جمع تولید کنندگان و فعالان اقتصادی کشور ایراد کردند.